محرومیت جسمی. بسیاری از ورزشکاران گفتند که برای کاهش وزن مجبور میشن خودشون از غذا و حتی آب محروم کنن که این موضوع بر سلامتی اونها تأثیر منفی میذاره. سوم، چالش بازگشت به وزن عادی. یکی از یافته‌های جالب این بود که بعد از مسابقه وقتی ورزشکاران می‌خوان دوباره به وزن طبیعی برگردن با مشکلات زیادی مواجه هستند. عنوان مقاله هم به همین موضوع اشاره داره. هرچه آماده سازی سخت‌تر، بازگشت سخت‌تر. چهارم، عدم حمایت و راهنمایی کافی. بسیاری ورزشکاران احساس می‌کردند که متخصصان تغذیه و مربیان آنها دانش کافی را برای راهنمایی صحیح ندارند. کولر بوشل و همکارانش در نتیجه‌گیری تأکید می‌کنند که کاهش وزن مسابقه‌ای نه تنها بر عملکرد ورزشی بلکه بر سلامت روانی و جسمی ورزشکاران تأثیر عمیقی دارد. محققان پیشنهاد می‌دهند که برنامه‌های آموزشی بهتری برای مربیان و متخصصین تغذیه ارائه بشه، پروتکل‌های ایمن‌تری برای کاهش وزن طراحی بشه، به سلامت روانی ورزش کاران در این دوره توجه ویژه‌ای بشه و فرهنگ کاهش وزن شدید و ناسالم در ورزش تغییر کنه. این تحقیق مهم نشون میده که ورزشکاران در جستجوی موفقیت چه بهایی رو میپردازن. کولر بوشل و تیمش با دادن صدا به این ورزشکاران گامی مهم در جهت بهبود شرایط و سلامت اونها برداشتن. امیدواریم این یافته‌ها به تغییر رویکردها در دنیای ورزش حرفه‌ای کمک بکنه. با تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز به گام دوم سگام.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با خانم دکتر آذر رشدیانی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی. درود بر شما خانم دکتر، خوش اومدید به سگام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز برنامه سگام.
درود بر شما، خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. در این برنامه ما قراره در حوزه ورزش در شهر صحبت کنیم و فرصتی که ببینیم آیا این فرصت برای همه برابر هست یا نه، برای افرادی که در شهر زندگی میکنن آیا همه افرادی که در شهر هستن فرصت برابر فعالیت ورزشی دارن یا نه، دسترسی به فضاهای ورزشی برای همه امکان پذیر هست یا نه. معمولاً فعالیت‌های ورزشی از نگاه همه جنبه عمومی و همگانی برای تندرستی باید داشته باشه، یعنی فعالیتی باشه در دسترس، ارزان، مفید که به شکل ساده همه افراد بتونن به اون دست پیدا بکنن، چه از لحاظ تحرک بدنی چه از لحاظ فضایی که بخوان اون اقدام ورزشی رو انجام بدن. اما ما میبینیم که هنوز نرخ کم تحرکی در جامعه بالا هست و تغییرات خاصی رو در این حوزه ما نمیبینیم، با اینکه به هر حال سواد تحرک بدنی تا حدودی افزایش پیدا کرده و مردم میدونن فعالیت ورزشی برای بدن مفید میتونه باشه. هر کسی برای خودش هم که شده حداقل باید این قدم رو برداره، اما هنوز نرخ کم تحرکی در جامعه بیشتر هست. از زبان شما میشنویم این فرصت رو، ببینیم آیا این فرصت برابره.
بله قطعا فرصت برابر نیست.
نیست؟
خب نیست نخیر. ببینید ورزش در محیط‌های شهری اغلب به عنوان یه فرصت برابر تبلیغ میشه.
بله.
اما واقعیت اینه که به دلیل ساختارهای طبقاتی و جنسیتی و امکاناتی که وجود داره برای طبقات بالا در دسترس داره، ولی برای طبقات پایین متاسفانه این امکانات وجود نداره و اگر وجود داره به صورت محدوده. طبقات پایین کمتر به فعالیت‌های غیر رسمی ورزشی میپردازن، بیشتر به فعالیت غیر رسمی ورزشی میپردازن.
منظور از فعالیت غیر رسمی چیه؟ یعنی باشگاهی نباشه،
کمتر باشگاهی باشه، کمتر با برنامه باشه و به جنبه های حالا مفید توجه
یعنی خودشون
باشه.
برن یه تحرکی داشت.
بله ممکنه مثلا خودشون تو خیابون همینجوری قدم بزنن به عنوان ورزش محسوبش کنن، هرچند که پیاده روی قطعا بهترین ورزش هست، ولی اینها به دلیل امکانات پایینی که دارن و با عوامل اقتصادی گسترده که دست و پنجه نرم می‌کنن، سرمایه اقتصادی محدودی دارن برای عضویت در باشگاه‌ها و همچنین برای حضور پررنگتر در فعالیت‌های ورزشی، به هر حال یه سری هزینه‌های پنهان ورزشی لازم است هر کسی انجام بده، مثل فراغت کافی، یعنی یه زمانی حتما باید داشته باشه،
بله.
و اینکه لباس ورزشی مناسب، هزینه‌های حالا علاوه بر هزینه‌های باشگاهی و اینها، خب شاید در طبقات پایین این امکان کمتر هست و افراد بیشتر درگیر نیازهای اولی و
حتی الان خانم دکتر با توجه به تورمی که داره اتفاق میفته، جمعیت متوسط رو به بالا هم بعضا میبینیم فعالیت ورزشی رو دارن حذف میکنن.
بله، اصلا طبقات متوسط داره
حذف، اصلا ورزش شده یه کالای لوکس.
بله بله، همینطور هست و شما میبینید یک نابرابری در توزیع فضای ورزشی وجود داره. کسایی که در طبقات پایین هستن مطمئنن در حاشیه شهر یا حتی مناطق کم برخوردارتر هستن، اینها در خانه های زندگی میکنن که خانه قطعا متراژش کوچیکه و فضای ورزشی مثل طبقات بالا قطعا ندارن، و اینکه معمولا در طبقات پایین تعداد فرزندان خیلی بیشتره و همین باعث میشه که جمعیت یک منطقه شلوغ‌تر باشه.
بله.
و ما متاسفانه این رو نداریم که امکانات متناسب با جمعیت منطقه باشه و باشگاه یا امکانات ورزشی یک منطقه متناسب با جمعیت تعبیه شده باشه.
حتی خانم دکتر با توجه به این صحبتایی که شما دارید میگی، الان یه دفعه در ذهنم اومد حتی سن هم تاثیر میذاره، یعنی افرادی که در خانواده های قشر پایین تر هستن تا متوسط، حتی شاید در سنین پایین تر اون بچه نوجوان مجبور به کار کردن باشه، یعنی بچه‌ای که در شرایط ایدئال تری هستش اون شاید بتونه از فعالیت ورزشی بهره مند بشه، ولی اون بچه‌ای که این شرایط رو نداره مجبور هستش تایمش رو زمانش رو به کار بده.
بله دقیقا همینطور، و نابرابری آموزشی ما داریم. ببینید ما در طبقات بالاتر از بچگی به بچه آموزش داده میشه که ورزش مهمه، تناسب اندام مهمه، مدیریت بدن مهمه و براش هزینه میکنن، وقت میذارن، بچه از کودکی وارد فضاهای ورزشی میشه و این درش نهادینه میشه. اما در طبقات پایین تر متاسفانه ما این قضیه رو نداریم، مثلا ورزش به تعبیر شما لاکچری هست،
بله.
این که یک نیاز باشه برای سلامتی و ادامه زندگی، و این که در طبقات پایین تر شبکه های اجتماعی که افراد درش قرار دادن مثل دوستان، خانواده و همکلاسان، ارتباط هایی که باش دارن، به هر حال هم طبقه خودشون هستن و اینها هم دغدغه اصلیشون به حال نیازهای اولیه و معیشتی هست. این شبکه اجتماعی که باهاش در یک گروه قرار دارن، اینها هم براشون ورزش اون اهمیت لازم رو نداره. پس بنابراین عوامل اجتماعی و فرهنگی هم خودش دامن میزنه به این قضیه. و از عوامل دیگه که در این زمینه میتونیم بهش اشاره کنیم، یه سری سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولتی هست که بودجه‌هایی که به مناطق مرکزی و بالای شهر داده میشه خیلی بیشتر هست نسبت به جمعیتشون، و در مناطق حاشیه شهر و مناطق کمتر برخوردار و مناطق پایین این سرمایه‌گذاری‌های دولتی خیلی کمتر هست.
چرا قشر ورزشکار معمولا از مناطق پایین میبینیم در میاد؟ مثلا میبینم بازیکنایی رو ما داریم که در تیمهای مختلف هستن که ادعا میکنن از زمینهای خاکی پایین شهر شروع کردن فعالیت ورزشی رو با حداقل امکانات، اما اون باعث شده که استعداد نمودار بشه و نمایان بشه. این چه تناقض نداره؟
ببین تا حدی، اولا مطلق نمیتونیم بگیم اینو، ولی این
ولی جمعیت بیشتری داره
که ورزش‌های مثل فوتبال اینها. بله صادق هست، چون بله. توی خودشون هم همش میگن تو کوچه خیابونای بله. جنوب شهر ما رشد کردیم.
بله.
اون موقع تا این حد نابرابری نبود. اون موقع تا این حد انتخاب یک بازیگر ربطی به شاید اون سازمانی که درش قرارداد نبود. ببینید الان کسی که میخواد همون بازیکن فوتبالم بشه خیلی سلسله مراتب باید طی کنه و قطعا قشر ضعیف در این
پشتوانش محکمه اول.
بله پشتوانش محکمه، ولی همین الان هم استعدادهای بسیار بسیاری هست که متاسفانه به بتالت میره و اینا که در مناطق پایین هستن یا در شهرهای کوچیک هستن و نمیتونن این فضا رو براشون ایجاد کنن که وارد تیم‌های اصلی بشن و استعدادشون شکوفا بشه.
بله و ما یک عزیزی رو داشتیم که در مورد حجم و توده بدنی داشت نظری رو میداد، میگفت که مناطق کم برخوردار معمولا بدنهای مناسب تری دارن تا مناطق پر برخورد. از این لحاظ میگفتش که مثلا این افراد وزن ایدئال تری دارن، اون افراد وزن بیشتری دارن، در نتیجه بیشتر باید برای اون مناطق وقت و سهم گذاشت که فعالیت ورزشی انجام بدن که وزنشون رو مثلا کاهش بدن. در صورتی اون وزن اگر نگاه بکنید وزنی ممکنه نباشه که ایدئال باشه، یعنی اگر بخوایم درصد تراکم عضله و چربی رو بررسی بکنیم میبینیم ممکنه اون بچه که وزنش هم کم هست درصد توده چربیش نسبت به حجم عضلانیش بیشتر باشه، بدنش لاغر دیده میشه چون اندوخت مواد غذایی مناسبی دریافت نمیکنه، برای همین لاغر دیده میشه. این به معنای این نیستش که به سلامت بدنش داره اهمیت میده. این نگاه هم وجود داره خانم دکتر که اگر فضاهای ورزشی داره ساخته میشه در این مناطق برای اینکه خب حجم میبینیم که بر اساس کد پستی هم بخوای بسنجیم میبینیم افرادی که در این مناطق هستن افزایش حجم و سایز بیشتری دارن. اینها همه نابرابریه.
بله البته باید اشاره کنم که چاقی یا لاغری صرفاً به ورزش هم ارتباطی نداره، به نوع تغذیه ارتباط داره.
بله.
به سبک زندگی ارتباط داره. خب به هر حال
خودش یه نوع سوء تغذیه است لاغری، باز در کنار بله. اون چاقیه که سوء تغذیه است.
بله بنابراین به تک عاملی دیدن در واقع چاقی یا لاغری با ورزش اجازه بدید که در واقع مخالفت کنم و چند بعدی هست. نمیتونیم حالا ورزش، سلامتی، مدیریت بدن رو به یک عامل
عملا باید سواد بدنی داشته باشه.
بله بله دقیقا.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
خانم دکتر با توجه به شرایط آیا وضعیت دسترسی که ما در حوزه عمومی الان صحبت کردیم گفتیم نابرابر هست برای زنان چطوره؟
خب زنان مطمئنا نسبت به مردان ضعیف‌تر هست. ببین زنان برای حضور در هر فضایی در هر محیطی نیاز به یک امنیت هم دارن، بخصوص در مناطق جنوب شهر ما این اتفاق می‌بینیم که اصلا پارک‌ها محیط امنی نیستن.
بله
برخلاف حالا نمیخوایم 100% بگیم ولی نسبت به مناطق شمال شهر، خب اینها باعث میشه که زنها در یک ساعتهای اصلا جرأت نکنن که به تنهایی وارد فضای پارک یا حتی باشگاهی که شاید یه مقدار با منزلشون فاصله داره مراجعه کنن و در زمانی که باید ورزش انجام بدن.
ما پارکای بانوان رو داریم در شهرهای مختلف که محدود هست و خانم دکتر اینقدر از اون فضای اصلی دور هستش که اگر بخوای وقت و زمانی رو صرف بکنی حداقل 2-3 ساعت باید زمان بذاری بری برای یه فعالیت ورزشی برگردی که بگن اون پارک مخصوص بانوان
است. دقیقاً
و این خب باز یه شکاف بزرگی برای فعالیت بدنی برای خانم‌ها ایجاد کنه. ما مبلمان شهریمون آیا واقعا برای فضاهای ورزشی طراحی شده از لحاظ یعنی دید اجتماعی بهش نگاه شده که اون برابری رو ایجاد بکنه؟ ما مسیرهای دوچرخه سواری، مسیرهای پیاده روی یا حتی فضاهای ورزشی پارکی رو نگاه بکنیم، می‌بینیم در بعضی از مناطق و جاها شاید استاندارد نباشه اصلا و فقط متراژی رو در برنامه و آمار رو میاریم که مثلا 20 کیلومتر من جاده تندرستی درست کردم، ولی اون در اصلا فضای مناسبی ایجاد نشده که بخواد ورزشی توش صورت بگیره.
بله، البته اقداماتی انجام شده قطعا، حالا یه سری از دستگاه نهادهای زیرآب مثل شهرداری یا وزارت جوانان یه کاری انجام دادن، ولی کفایت نمیکنه. همین نابرابری رو ما در حق هم بانوان میبینیم، هم کودکان، هم سالمندان.
بله.
و هم معلولان.
بله.
بنابراین نابرابری قطعا در ورزش‌های همگانی وجود داره. میگم علارغم تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته ولی کفایت نمی‌کنه. نیاز هست که به نظر من پارک‌های کوچک بیشتری ایجاد بشه، یه سری از وسایل ورزشی به صورت رایگان و یا حتی امانی در اختیار افراد قرار داده بشه که گرایششون به فعالیت ورزشی بیشتر بشه. یه سری وسایل عرض کردم رایگان باشه و یا یارانه‌ای باشه، امکانات ورزشی در اختیارشون قرار بدن برای کارمندان یا کارکنان یا حتی کارگران شرکت‌های مختلف ساعت ورزشی قرار بدن. این باعث بشه که به هر حال اون مرخصی ورزشی بهشون داده بشه، از اون زمانشون برای ورزش استفاده بشه.
درست.
اگه واقعا بخوایم عملا کاری در جامعه انجام بدیم.
درست.
و این تشویق ها به صورت حالا کمپین های ورزشی در مناطق مختلف انجام بشه که واسه ایجاد شبکه هایی از دوستان و همراهان بشه که اینها همدیگر رو سوق میدن به سمت ورزش بیشتر.
آیا ما شهر عادلانه ورزشی داریم؟
مطالعه ندارم در این زمینه ولی فکر نمی کنم.
فکر نمی کنم در دنیا هم به این عدالت به این حد وجود داشته باشه، یعنی بگیم واقعا همه سبک و مبلمان شهری برای سلامت چیدمان شده، برای فضای شهری چیدمان شده، برای فضای کاری چیدمان شده. ولی باز داریم می‌بینیم حالا در دنیا نرخ کم تحرکی بالا هست ولی در کشور ما خیلی بالاست. آمارایی که نشون میدن میگن 70% جامعه کم تحرک هستن. از این لحاظ می‌بینیم مشغله کاری به قدری زیاد شده که افراد کمترین توجهی رو به فعالیت ورزشی و بدنی دارن یا اصلا براشون تعریف نشده در سنت و رسم خانوادگیشون که فعالیت ورزشی رو حتی بخوان بگنجونم. و این نسل به نسل داره ادامه پیدا میکنه. نسل امروز ما کودکان، الان نگاه بکنی کودکان شرایط فعالیتی رو ندارن و واقعا مثل گذشته مثل نسل ما فعالیت ورزشی برای اونها باز تعریف نشده. این از کجا نشأت میگیره؟
ببین اشاره خوبی کردیم. به نظر من اگه بخوایم کاری انجام بدیم باید سرمایه گذاریمون بیشتر روی نسلی باشن که در حال شکوفا شدن و رشد کردن هستن. دانش آموزان خیلی نقش مهمی دارن، یعنی اینها هستن که باید بهشون توجه خاص شد خاص بشه. ورزش رو باید در مدارس نهادینه کنیم.
بله.
ما الان متاسفانه می‌بینیم که اصلا زنگ ورزش دیگه اصلا هیچ تنوع و هیچ انگیزه‌ای برای بچه ایجاد نمی‌کنه و خیلی وقتا هم خب مدارس غیر حضوری هست متاسفانه و حالا خانواده های برخوردار ممکنه در ساعت های غیر ساعت مدارس بچه هاشون رو به فضاهای ورزشی بفرستن، ولی این امکانات برای خانواده های فقیر و متوسط رو به پایین وجود نداره. بنابراین نهادینه کردن و جامعه پذیری ورزشی یک اصل هست که باید از بچگی باید بهش توجه بشه.
عملا داریم میبینیم که حذف زمین های بازی و محلی رو داریم که دارن تبدیلش میکنن برای فضاهای مثلا تجاری و کاربردهای دیگه‌ای که برای مناطق شهری داشته باشه. تحرک بدنی کودکان کم و کمتر داره میشه. زمان کم هستش ولی من دوست دارم در خصوص معلولینم صحبت بشه. ما برای افراد عادی که شرایط جسمانی مناسب تری دارن داریم این نابرابری رو میبینیم. برای معلولان چطور هست شرایط؟
شرایط برای معلولان خیلی خیلی متاسفانه سخت هست. میگم یک اقداماتی انجام میشه خیلی سطحی هست. حالا میبینیم که گاهن خیلی از خیابونا رو دارن مسیرهای عبور معلولین رو دارن اصلاح میکنن، خیلی جاها از در واقع پله های مخصوص استفاده براشون جایگذاری میکنن، اما کفایت نمیکنه چون معلولین در کشور ما آمار زیادی هست به نسبت جمعیت، بنابراین نیاز هست که به اینها هم توجه ویژه تری میشه.
بله، و ما باید عملا شهری که خودرو محور هست رو یه تغییر سبکی براش در نظر بگیریم. اگر به سلامت اون جامعه اهمیت میدیم، پیاده راه نداریم، پیاده راه مناسب برای پیاده روی نداریم، یا فضاهای عمومی ورزشیمون فضاهای مردانه هست که برای خانم ها میتونه دسترسی به امکانات ورزشی رو کاهش بده، اینها همه المان ها و یا نقش راه فعالیت ورزشی شهری رو ایجاد میکنه که این نابرابری ها رو ما به صورت تیتروار میتونیم همینجور در موردش صحبت بکنیم و جا داره برای صحبت حتی اگر بخوایم بیشتر بهش فضا بدیم. خانم دکتر، به عنوان جمع‌بندی این گفتگو در خصوص این نابرابری ها و اگر پیشنهادی دارید برای این قضیه در خدمتتون هستیم، به عنوان فردی که جامعه شناس هستید و پژوهشگر اجتماعی.
بله، خواهش میکنم. اشاره کردیم که این کمبودهایی که وجود داره نیاز به همت گسترده‌ای داره. یکی از راهکارهایی که میشه ارائه داد اینه که ما تلاش کنیم عدالت فضایی رو بیشتر کنیم، پارک ها بیشتر باشن، فضاهای ورزشی در مناطق مختلف به نسبت جمعیت و به صورت چند منظوره در محلات پر جمعیت ایجاد بشن و سرمایه گذاریمون در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار خیلی بیشتر باشه. بیام سرمایه فرهنگی و آگاهی عمومی مردم رو بالا ببریم، توجه به ورزش و ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای و آموزش در مدارس بیشتر بشه، برنامه‌های ترویجی با حضور و همکاری مثلا سلبریتی‌ها باشه،
افراد مشهور
بله، چهره‌های محلی اون مناطق باشه که ایجاد انگیزه بیشتری کنه، و ساماندهی رویدادهای ورزشی که مثلا تیم‌های محله‌ای رو خیلی پررنگ‌تر کنیم، بیشتر بهشون بها داده بشه و حتی جوایزی از طرف سازمان‌های همون مناطق بهشون اهدا بشه که انگیزش بیشتر بشه. باشگاه‌های رایگان با مربیان داوطلب ایجاد کنیم و برای گروه های محروم مثل حالا زنان، سالمندان، کودکان و معلولین،
گروه های ویژه
بله، برنامه ها متناسب با خودشون طراحی بشه و تأمین امنیت با روشنایی بیشتر در مراکز ورزشی و یا مسیری که باید فرد برای مراجعه به اون باشگاه یا پارک یا به هر حال فضایی که میخواد درش ورزش کنه، مسیر روشنایی به درستی تعبیه شده باشه و در واقع دوچرخه سواری، حالا یا ورزش هایی که میشه با امانت دادن وسیله ورزشی فرد رو تشویق به ورزش کرد رو ما بیایم گسترش بدیم. NGO های ورزشی پررنگتر بشن و تشویق بشن. بله.
خیلی ممنونم خانم دکتر. در مورد نابرابری های شهری و صحبت کردیم در خصوص اینکه آیا واقعا ورزش در شهر شرایط مناسب رو داره با توجه به اینکه عنوان میشه شهر، آیا عادلانه است یا نه، که در خدمت شما بودیم. خانم دکتر آذر رشتیانی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، از حضور شما بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. ممنونم از وجود شما و برنامه خوبی که دارید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
همراهان شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز سگام، جایی که علم همراه ورزشکاران و ورزش دوستان میشه. به خاطر داشته باشید که گام های مؤثر در ورزش به همراه مصرف مسئولانه انرژی آیندهی پایدار رو میسازه. تا برنامه بعدی و گفتگوهای تازه، خدا نگهدار.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
تک سوارانم، جشوله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
پیچیده نام پاکت در اوج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما.
در هر کرانه تو تابیده نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
خورشید انقلاب،
اگر برای هر علمی موضوعی است چنانچه شما آقایان فرمایید، علم همه انبیا هم موضوعش انسان است. و اگر برای هر دولتی برنامه اینست، برنامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشد گفت همون سوره‌ای که در اول وارد شده است، اون برنامه رسول خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. تمام انبیا موضوع بحثشون، موضوع تربیتشون، موضوع علمشون انسان است. آمدند انسان را تربیت کنند، آمدند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی ما فوق طبیعت